بسم الله الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدية پیشگاه سيد الشهداء صلوات الله عليه وروحي له الفدا صلوات هدية بفرم. عرض تسلیت به پیشگاه صدیقه طاهره سلام الله علیها، صلوات دیگری محبت بفرمایید. خداوند انشالله این نشست و برخواست کم قیمت ما رو، گفت و شنید ناقابل ما رو به کرمش قبول کنه و اجر ما رو تعجیل در فرج حضرت ولی اثر و نافدا قرار بده. انشالله توفیق دیدار روی مبارکش، نوکری آستانش و شهادت در راهش نصیب همه ما بشه. صلوات دیگری هدیه بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. قبل از این که من وارد بحثم بشم که چند روزی مزاحم شما هستم، یه مقدمه ای رو که جایی مفصل گفتم، فقط به این جهت که امید دارم نیت یه نفر رو هم بتونم تغییر بدم یا تذکر و یادآوری کرده باشم، یه مختصری یه مقدمه ای عرض میکنم بعد وارد بحث میشم. اینی که ما برای چه عزاداری میکنیم بسته به ظرفیت ما اهل بیت ما به عزا براش در نظر گرفتن. اگه کسی مثل من چرتکی بوده، بیچاره بوده، محاسبه گر بوده، فرمودن مثلا یه قطره اشک بریزی یا یه سلام کنی به سید الشهدا، یه حج، یه عمره، بعد به یه خانوم کم سوادی، حالا میگم خانوم کم سواد، میتونست آقای کم سوادی باشه، امام صادق وقتی دید تعجب کرد، حضرت دستش رو اینطوری نشون داد، فرمود خیلی زیاد. یعنی حالا یه حج بگم، قد ماشین حساب این بنده خدا چهار رقمی بود، یه حج بسش بود. نوبت که رسید به صفوان که آدم برجسته ایه، من زمانو میخوام لحاظ کنم راجبش صحبت نمی کنم، فحل الفحول فقه هاست، حرف سرش میشه، حضرت فرمود که خب میری زیارت جد ما. اون چون فقیه گفت آقا شما چی؟ یعنی هنوز اطلاعاتی نداشتن. امروز شما به یه مثلا بچه 5 سالم بگی کجای عالم مرکز توجه ملکوته، میگه کربلا. ولی این که فقیه برجسته است، راوی زیارت عاشوراست. اون اوائل امامت امام صادق مثلا شاید بود که این هنوز خیلی چیزی نمیدونست. این همون کسیه که اولین بار افشا شد قبر مبارک امیرالمومنین مهمترین زیارت امیرالمومنین او از امام صادق نقل کرده. آدم مهمیه که آقا شما زیارت میکنی؟ حضرت فرمود من زیارت میکنم. والله یزوره کل لیلت الجمعه. این او تعجب کرد، گفت خدا زیارتش میکنه؟ پس شما هر شب جمعه با اینکه مدینه ای پومیشی، ملکوتی هم که شده، تیل ارضی، میای کربلا که خدا رو زیارت کنی؟ امام صادق دید باز این متوجه نشده، فرمود اینی که گفتم خدا میاد زیارتش قد فهم تو بودم، فیه تفضیل و تفصیل، بالاتر از این حرف هست. یعنی به هر که به اندازه فهمش. اینی که یه جا یه حج، یه جا 10,000 حج، 1,000 حج، 1,000,000 حج، همه به اندازه فهمه مخاطبه. این بالاتر هم هست. اسم این هیئت هم هیئت الزهراست. دو تا روایت داریم، سلام الله علیه، دو تا روایت داریم، هم از زراره هم از ابو بصیر، یعنی دو تا فقیه فحل در کتاب معتبر شیعه. ما میخواییم بیایم عزاداری کنیم، بیایم چیکار کنیم؟ مثلا فرض کنید بیایم ثواب ببریم، کسی هم بیاد میدن آقا، بیایم قیمه بخوریم، مهمون امام حسین قدمش رو چشممون قیمه هم میدن. اما امام صادق وقتی شاگرد ویژه پیدا میکنه که این ظرفیتش با اونا فرق داره، چرتکه نیستن، یه چیزی دیگه ای میفرماد که من که خودم مدتی شاید چند سالیه که اصلا دهنم میچاد میخوام این حرفو بزنم، اگه کسی بفهمه من چه گفتم و خودم بفهمم همین یه جمله بعد بس کنم بحثم رو. حضرت فرمود که لحظه ای که عشق از گوشه چشم تو جاری میشه و سلف فاطمه، به فاطمه خبرش میرسه و اسعدها و اولو شاد میکنه، یعنی اینم یه جور نیته. شما اگر خدا نکره بابای رفیقت از دنیا بره، اصلا نمیپرسی مدده کیه، سخنران کیه، قاریش کیه، نمیدونم اونجا پذیرا کار میگه، آقا میرم دم در بهش تسلیت بگم. عزای امام حسین محرم نیست که ما بگیم چرا از اول محرم شروع میکنی. کاملترش امام صادق به ابو بصیر فرمود، بعد یاد داد به ما چجوری نیت کنیم تو این جلسات. یکی از پسرهای امام صادق صلوات الله علیه وارد شد، پسر بچه ها، خود امام صادق نبوده تو کربلا، وای به حال پسرش، آقا تا پسر بچه شدید، آقازاده شدید، او رو در آغوش گرفت، فرمود خدا لعنت کنه اونایی که با شما اینجوری رفتار کردن. بعد شروع کرد گریه کردن. ابو بصیر گفت آقا چی شده؟ اتفاقی افتاده؟ حضرت فرمود ابو بصیر من هر وقت بچه های حسین رو میبینم، پسر امام صادق هم میشه بچه های سیدش، نمیتونم خودم رو نگه دارم از بلایی که سر جدم اومده. یعنی شما شنیدید که امام سجاد 34 سال برای باباش گریه کرد، تو ذهن ما ممکنه فکر کنیم چون شاهد بوده. نه، امام صادق که شاهد ماجرا نبوده ظاهرا. میگن اسم امام حسین رو جلوش می آوردیم دیگه تا شب امام صادق لبخند به لبش نمی اومد. و بعد حالا امام صادق صلوات الله علیه این نوع عزاداری خودشو که آموزش هم به بچه‌هاش داده بود، شاعر میگه رفتم خونه امام صادق بیت اولو که گفتم، اینا آموزش دیگه. یه دختر خانومی از پشت پرده ها فریاد ساحت بلند فریاد زد یا ابتا، سید الشهدا رو صدا زد تو خونه امام صادق. اینجوریه، یه بیت خوندم داد زد از اون پشت پرده. من با آقا گفتم آقا یعنی شما اینقدر اذیت میشید، پسر خودت رو میبینی که یه جوری نوه امام حسین، حالت بد میشه؟ خب هر روز میبینی اینا رو. مظلومیت امام صادق و ائمه بعدی نسبت به زین العابدین صلوات الله علیه اینه که اون بزرگوار یه وظایفی داشت، این بزرگواران یه وظایفی، اینها باید ظاهرشون رو حفظ میکردن، یعنی قلبش. امیرالمومنین فرمود دیگه، من این نفرمودم، امیرالمومنینم در مورد حضرت زهرا اینطوری فرمود، خطبه سوم نهج البلاغه، فرمود یه بلایی سر من آوردن، صبرت و فی العین قضا و فی الحلق شجا، خار تو چشمم استخوان تو گلو. ممکنه که بگه خب مثلا مصیبت تمام شد، فرمود نه. بعد فرمود یک ده فیها مؤمنون حتی یلقا ربه، این جگر من و هر مؤمنی بفهمه چه بلایی سر من اومده میسوزه تا از این دنیا بخواد بره. اینم باز مخاطب کیه؟ مخاطب اهل سنت بودن. حضرت اینطوری فرموده، امام صادق به ابو بصیر که میخواد بیان کنه نمیفهمه تا وقتی از دنیا بره، چون صدیقه طاهره که قبل از کربلا از دنیا رفته. ابو بصیر گفت آقا یعنی شما اینطور اذیت میشید برای جدتون؟ فرمود هر روز فاطمه زهرا سلام الله علیها در ملأ اعلا یه شهقه میزنه، همه عالم باهاش شروع میکنن گریه کردن. داریم که عرش به لرزه در میاد وقتی فاطمه زهرا شهقه بزنه، عرش کجاست؟ قلب فاطمه زهرا شأنش اجله. بعد فرمود همه یا ملک و ملکوت انبیا و اوصیا باش گریه میکنن. روایت طولانی، ابو بصیر تعجب کرد گفت خیلی حرف عظیمی زدید. حضرت فرمود ابو بصیر اونایی رو که بهت نگفتم بزرگتره، یعنی تو هم به اندازه فهمت بهت گفت. بعد یه جمله ای فرمود، اینقدر این جمله بزرگه که برای امام صادق بزرگه، وای به حال ما، خدا کنه بتونم بگم و خلاصه کنم. یه نگاهی کرد به ابو بصیر، فرمود که اتحب فی من یسعد فاطمه، دلت میخواد تو هم بری به فاطمه تسلیت بگی کمکش کنی؟ میگه من تا اینو شنیدم، یعنی میشه وقتی میایم وارد مجلس بشیم هنوز یه مادری داغدار تسلی لازم داره. بعد چقدر اینا عظیم منتشون بر ما و لطف و کرمشون. اگه مرجع تقلید از دنیا بره، یکی مثل من بره مجلس، اصلا تسلیت محسوب میشه؟ کرم اینها رو ببین. من میگه اصلا دهنم لرزید، گفتم مثلا من میتونم فاطمه رو خوشحال کنم، کمکش کنم. میگه امام صادق شروع کرد گریه کردن، دیگه نتونست صحبت کنه. هر دو با هم شروع کردیم گریه کردن. من دیگر آقا رو ترک کردم، دیدم حال آقا خوب نیست، شروع کرد به نماز خوندن، همجور شونهای مبارکش میلرزید. روایت مال کامل و زیارم هست. تا فرداش رفتم آقا رو دیدم یکم آرام شده. یعنی امام صادق به شما یه پیشنهاد میده، میگه میخواید وارد جلسه بشید، ورودی جلسه بگید یا ابا عبدالله جئنا لنسعد فاطمه، اومدیم به مادرت تسلیت بگی. و اگر کسی اینو بفهمه که یعنی واقعا میشه کسی قلب حضرت زهرا رو شاد کنه، اینم از کرم اوناست البته، اصلا دیگه بگن یه حج و ده حج و میلیون حج. و پیغمبر خاتم فرمود فاطمه تو شجنتون منی، فاطمه ریشه منه، یقبضونی ما یقبضو، هر کس او رو غمگین کنه منو مستقیم غمگین کرده، یبسطونی ما یبسطوها، او رو کسی شاد کنه منو شاد کرده. کسی دل حضرت زهرا رو شاد کنه قطعا دل امام زمان رو شاد کرده. ما که گرفتاریم دستمون به امام زمان نمیرسه، گناهانمون به او عرضه میشه، همش از او شرمنده هستیم، ورودی در میتونیم بیم یا صاحب از زمان جئنا لنسعد امک، اومدیم مادرتو تسلیت بدیم، شاید به ما نظر کنه. اینجا روایت خیلی زیاد داریم، من یکی دیگه شو عرض میکنم وارد بحث خودم میشم. جا داره دهه ها راجع به همین صحبت کرد. یعنی یه چیزی به شما عرض کنم، نمیخوام حرفایی که شبای پیش زدم بزنم، ولی این مقدمه دوم عزاداریه، حیفم میاد، خدا میدونه. شاعر اومد پیش امام صادق علیه السلام شعر بخونه، روایت آقا سه جور به ما میرسه، یا روایت از بیان معصومه بهش میگن قول، مثل این روایت که مرز کرد، یا فعله، میگن رفتم محضر امام صادق، مصرع اولو که خوندم امام زجه زد بیهوش شد، اینم فعل حضرته. در مورد لطمه مثلا داریم، مخدرات لطمه زدن، دیدید که فقیه میخواد استناد کنه میگه زینب کبرا. یا مثلا فرض کن امام عسکری روحی له الفدا برای باباش امام هادی یقه مبارکشو پاره کرد، به فعل امام استناد میکنه فقیه گاهی، به اینم میگن فعل، گاهی تقریره. تقریر یعنی یه شرایطی داره که حالا جزئیاتش تو اصول فقه بحث شده نمیخوام بگم، یعنی امام کسی حرفی میزنه، امام جوری سکوت میکنه که ازش رضایت برداشت میشه، اینم انگار خود امام فرموده دیگه. کسی اومده یه حرفی زده، امام فرموده احسنت، امام نفرموده ولی امام تایید کرده. شاعر میگه رفتم مقابل حضرت نشستم، حضرت فرمود شعر بخون، من که شعر خوندم گفتم بیایید همتون گریه کنید، امیرالمومنین رو یاری کنید، حضرت از من تشکر کرد. یعنی نیتی که امام صادق یاد ما داده، و من خیلی تأسف میخورم از این که ما گاهی 10-20-30 جلسه میریم اسم امام صادق که تمام کربلا از او به ما رسید، از جزئیات رجزها رو امام صادق فرموده تا روزه ها رو اسمشو نمیبریم، ما سر سفره امام صادق نشستیم، نیت هم امام صادق یاد ما داده، نیت هم امام صادق یاد ما داده که وقتی وارد جلسه میخوایم بشیم چی نیت کنیم. شما نماز قربتن الله دیگه، شما میگید عمل عبادیه، مگه نمیگی عبادته؟ چجوری نیت کنم؟ نیت میکنیم که به مادرش تسلیت بگیم، و این نشون میده که عزای سید الشهدا شروعش محرم نیست، پایانش سفر نیست. حالا ما وظایف دیگه ای هم داریم، قدیر داریم، مباهله داریم، نمیدونم مبعث داریم، مارمزون داریم، وظایف دیگه ای داریم، ولی قلب مؤمن تا زنده هست در این دنیا، بلکه اون دنیا صدیقه تعالی سلام الله علیه هر روز امام صادق فرمود زجه میزنه، اون وقت معنی پیدا میکنه، اون لحظه ای که خطاب میاد. اینو عرض کنم وارد بحث بشم که یا اهل المحشر نکسوا رؤوسکم و قضوا ابصارکم حتی تجوز فاطمه بنت رسول الله الى الجنه، سرا رو پایین بندازید، فاطمه زهرا وارد بهشت میخواد بشه. اونجا شیخ صدوق و دیگران نقل کردن زهرای مرضیه وارد بهشت نمیشه، محاذی عرش قرار میگیره، اینجا صیحه میزنه، بعد نوشتن با اینکه خطاب میاد یا فاطمه لکه عندی الرضا، یعنی امروز سلطنت توه، هر چه میخوای بخوا، عزاداری تا اونجا ادامه داره. تو روایت هست و علا رأسها ثوبا ملتخا بدم الحسین، تا اون لحظه پیراهن خونی ارباب ما رو سرش میکشه. و و ما رو فراموش نمیکنه اونجا. بعد از این که میگن چه میخوای، اونجا صدا میزنه یا رب به شیعتی و شیعت ولدی، خدا به ما نیت بده. محرم ورودیه‌ایه که میشه با حضرت زهرا سلام الله علیها ارتباطمون رو محکم کنیم. خدا نیاره براتون داغ ببینید. اگر داغ ببینه کسی جلو در وایسه، کسی بیا تا آخر عمرش، من اون کسایی که خط به مادرم اومدن تا آخر عمرم فراموش نمیکنم. اگر یکی به شما بگه مثلا بری خونتون مادرتون رو خدا نگه داره بگه داشت میوه خریده بودم این همسایه بار من آورد، دلت میخواد بری پای همسایتون رو ببوسی. اگر کسی دل مادر امام زمان رو شاد کنه، امام زمان به ما نظر میکنه. اصلا میشه قدر و قیمت گذاشت برای اینا؟ بگی 1000 حج، 1,000,000 حج، این یه وادی دیگریه. خدا ایشالله به ما فهم بده و توفیق انشالله. موضوع بحثی که داریم که حالا امروز قدری مختصرتره به خاطر این مقدمه ای که سعی کردم سر و تهش رو هم بزنم، حرف اینجا خیلی زیاده، خدا شاهده حرف زیاده، اینه که آقا ائمه ما علیهم صلوات الله جامعه شیعه رو چجوری اداره میخواستن بکنه، سبک زندگی ما شیعه چجوری باید باشه. منظورم از سبک زندگی این ظاهرش نیست که الان مثلا شلوار لی بپوشم، کتون بپوشم، پارچه‌ای بپوشم، اینا حرفای ظاهره. سبک زندگی یه ظاهری داره، به قول جامعه شناسا میگن کنش، همین چیزی که شما میبینی. مثلا الان مشکی تن من و شماست، دقت میفرمایید، انگشتر دست راستم کردم مثلا. خب این انگشتر دست راستم کردم، چرا دست چپم نکردم؟ این برای عادت یا نه؟ یه منشأ فکری داره، یه مقومی داره، یه پشت صحنه ای داره، به قول اونا میگن یه بینشی پشتش هست. تا اون بینشه نباشه این فعل صورت نمیگیره. تا شما اعتقاد نداشته باشی به اینی که بیای محضر صدیقه طاهره سلام الله علیها به ایشون تسلیت بگی، مثلا چند روزی چند جلسه بری جلسه چیکار کنی؟ بابا ننه آدم از دنیا به، روزی 3 جلسه آدم نمیره، 5 جلسه آدم نمیگیره، یه دونه میگیره حالا دیگه اگه بگیره. این برای چیه؟ عرف این یا نه؟ یه عقبه ای هست. سبک زندگی یه ظاهری داره که من به اون ظاهره نمیپردازم. این که آقا با همسرت خوش اخلاق باش، نمیدونم به بابات احترام بذار. خب شما 1000 بار به یه نفر بگو، تا وقتی که طرف اعتقاد پیدا نکنه گنج دنیا آخرت اینه که دست مادرشو ببوسه، این اعتقادو پیدا نکنه شما هی بگو. اصلا زن و شوهری که دعواشون میشه، من این کارو کردم، پیش من اومده بودن مشاوره، من تریبون دادم به آقای، یه بارم تریبون دادم به خانم، گفتم به نظر تو یه مرد باید تو خونه چه جوری باشه؟ 1 ساعت منبر قرار رفت، تمام چیزایی که خودش عمل نمی‌کرد. یعنی بیان آدم می‌کنه ولی عمل نمی‌کنه. چرا؟ چون عمل برای این کار ظاهریه. صبح تا شب بگو آقا آدمای خوبی باشید، مال مردم نخورید، نمیدونم خمس خوب است فلان، تا اعتقاد پیدا نکنه که من اگر خمس بدم امام زمان سلام الله علیه به من نظر می‌کنه. راهی خود من اموالهم صدقتن تو تطهرهم، یکی از روش‌های پاک کردن دل اینه که شما خمس و زکات بدی، خرج کنی در راه اهل بیت. آیه قرآن این صدقه، اینجا صدقه معنای اونی که تو صندوق کمیته امداد میندازید نیست، وقت نیست توضیح بدم. صدقه یعنی هر اخراج مالی، یعنی هر مالی که در راه خدا میدید. مالیات اسلامیه، مثلا امیرالمومنین مالیات وضع کرد، خمس، زکات، نمیدونم نذر واجبه، صدقه هم جزشه، انفاقه. تا اعتقاد نباشه اصلا فعلی صورت نمیگیره. حالا هی بیا بگو. اهل بیت برای اینکه جامعه شیعه رو بسازن چه چیزایی رو به عنوان فکر به ما یاد دادن، القا کردن برای اینکه جامعه رو بر اساس اون بسازن؟ بحث ما اینه. سازمان دهنده های جامعه شیعی چی هست؟ چیا یه جامعه درست میکنه؟ مقومات سبک زندگی اسلامی چیه؟ توجه فرمودید؟ بحث ما این ظاهره نی، عقبش چیه؟ فکرش کجاست؟ چون احتمالاً به همین ستا هم شاید نرسیم، نمیدونم، ستاشو عرض میکنم که اینا غیر از این که بحث اعتقادی، ما هم قدری به من باعث اعتقادیش میپردازیم، اینها جامعه ساز هم هستن، یعنی امام برای اینکه جامعه رو هدایت کنه یکی میاد نگاه میکنه شیعه رو از غیر شیعه بشناسه، با چیا باید بشناسه؟ از کجا بفهمن این جامعه شیعه است، این جامعه شیعی هن یا نیستن؟ فردی مثال بزنم براتون، معقل ابن قیس لعنت الله علیه میخواست بیاد مسلم ابن عقیل رو شناسایی کنه. خب معقل شامی بود، نمیشناخت، اومد تو کوفه، مسلمم قایم شده دیگه، سلام الله علیه روحی له الفدا، از کجا من بشناسم؟ گفت میرم تو مسجد کوفه ببینم بالاخره کیو میشه پیدا کرد. گفت میخوام مثلا بگم آقا من میخوام به اهل بیت پیغمبر کمک مالی کنم، آقا آشنا داری یه آدم معتبر؟ گفت راه خوبی این، دقت میکنین؟ چون بنی امیه اموال اهل بیت رو مصادره کرده بودن، وضع اهل بیت خوب نبود، گفت این روش خوبیه، میرم میگم آقا آشنا داری من میخوام پول برسونم به امام حسین سلام الله علیه، به اهل بیت پیغمبر، بالاخره رابطه پیدا کنم. رفتم تو مسجد، مسجد کوفه بزرگه، اون موقع بین 40,000 تا 100,000 نفر جمعیت کوفه است. این 40,000 نفری مسجد کوفه رو ساختن، بعد زمان زیاد بابای عبیدالله مرحوم کردنش 100,000 نفری. در واقع دو کوهه بود، چون یعنی لشکریان می‌خواستن جمعشن، جا بزرگ بود. تو این مسجد این بزرگوار من شیعه کجا پیدا کنم؟ میخوام بگم چی؟ میخوام بگم گاهی علامت دارن شیعه ها، این علامت شخصی. هرچی نگاه کردم، داشتم اینجوری نگاه می‌کردم، دیدم که داره نماز می‌خونه. داشتم نگاه می‌کردم مثلا قیافه‌ای می‌خوره، اون چی؟ اون دوتا، دیدم این هنوز داره نماز می‌خونه. رفتم دور زدم، از مسجد بزرگ بود، اومدم بیرون، خوردم اینور اونور سوال کردم، مثلا دیدم سنگ قلابم، دوباره برگشتم، دیدم هنوز داره نماز می‌خونه. نگاه کنید، گفت هؤلاء الشیعه یکثرون الصلاة، این حتما شیعه است که اینقدر نماز میخونه از طریق این. اون کی بود؟ مسلم ابن اوسجه، در اخبار التوال اومده، دینوری نقل کرده، کتاب مال قرن 3 از کتب مهمه، این حتما شیعه است اینقدر نماز میخونه، شیعه امیرالمومنین که اینقدر نماز میخونه. یعنی شخصی میخواستن شیعه رو بشناسن، به نماز میشناختن. شیعه امیرالمومنین باید مکثر الصلاة باشه دیگه، 1,000 رکعت آقای ما قبل از اینکه حکومت برسه نماز، شبانه روز نماز میخونده، ازت کار هم نداشته که حکومت رو خونه نشین کرده بود. گاهی شخص رو به یه اخلاقی میشناسن. یه نمونه دیگه به شما عرض کنم، مثلا تو خونواده میخوای شما مؤمن بشناسی، بعد نگاه کنی میری توی خونه ای، میبینی مرد خونه هرچی بقیه میخورن میخوره، پیغمبر فرمود این علامت این که از مؤمنای ماست. توی خونه میری میبینی همه خونه باید غذا رو مطابق میل شوهره بخوره، این روایت از پیغمبره، المؤمن یأکل به شهوت اهله و المنافق یأکل اهله به شهوته. مؤمن کیه؟ مؤمن اون کسیه که هرچی خونواده غذا میخورن میخوره، منافق که همه باید خودشون با این تنظیم کن. یعنی گاهی مثالای شخصی داریم، اما جامعه شیعه چی؟ جامعه شیعه به نماز جماعتشه مهمه، به 3 چیزش حداقل هست که میخوام عرض کنم. یعنی ائمه ما کاری کردن، طراحی کردن، اگر کسی وارد یه جامعه شیعی میشد، این 3 تا خصلت رو حتما تو جامعه شیعی باید ببینه. این 3 تا عنواناش اینه: ولایت، براءت، تقیه. فقط بحث اعتقادی نیست، توضیح خواهم داد انشاءالله. اینا جامعه میسازه، جامعه شیعه بر اساس ولایت، براءت، تقیه است. یعنی اگه یه نفر بیاد، یه خارجی دوربینشو برداره بیاره تو جامعه شیعی، اگر اون جامعه شیعی بر اساس روایات کافی و منابع اهل بیت علیهم السلام طراحی شده باشه، عمل کرده باشن، باید این 3 تا رو ببینه. این جلسات ما خودش هر 3 تا رو داره، حالا بعدن از خواهم کرد، بعد اینا رو ببینه. فقط هم تو جلسات نیست، توضیح بعدن خواهم داد، بعد تو بانکش اینو ببینه، ولایت، براءت، تقیه. تو ورزشش باید ببینه، ولایت، براءت، تقیه. تو رابطه خانواده ها باید ببینه، ولایت، براءت، تقیه. یعنی ما با کمکاریمون به خود ولایت و براعت هم که انقدر فکر میکنیم ارق داریم ضربه زدیم، کمکاری کردیم، یه گوشش رو گرفتیم، اون گوشش هم تو تعارض با دوتای دیگرش، این ستا رو اهل بیت به ما دادن. حالا من از ولایتش شروع میکنم که این ولایت دو ساحت اصلی داره، یه بخشش اعتقاده. ولایت یعنی چی؟ یه بخشش اعتقاد. حالا من توضیح بدم خواهید دید که چجوری جامعه رو باهاش میشه ساخت. و یه بخشش هم روش فعل ماست، فقه ماست، چجوری عمل کنیم. با ولایت انشالله شروع میکنه. حالا علل حساب فقط ساعت رو چون نگاه میکنم یه تعریف مختصر میگم، باقیشو باید بذارم فردا، فرصت نمیکنیم بخوام بازش کنیم. ولایت یه بحث اعتقادیه که این توحید که اعتقادیه، به خاطر توحید شما عبادت میکنی، نماز میخونی. ولایت هم یه بحث اعتقادیه که در احکام چیکار میکنه آقا؟ ظاهر میشه. یعنی شما یه اعتقادی داری، به خاطر اون اعتقاد یه کارایی باید بکنی، هم فقه داره هم اعتقاد. حالا این اعتقاد یعنی چی؟ ولایت یعنی این که مختصر یه جمله ایش، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، پیغمبر در همه امور بر مسلمین اولاست. یعنی جان من فدای جان او، فکر من فدای فکر او، هوسم فدای خواست او، میلم فدای دستور او، زن و بچه‌ام فدای جان او، مال او، حرمت او، آبروی او. دقت فرمودین؟ یعنی اینی که ما تو زیارت جامعه، تو جامعه کبیره در عاشورا میگیم به ابی انتم و امی و نفسی و مالی، اعتقادمون رو بیان میکنیم. جوش مثلا آقا چاکری مخلصی ملکی نمیگیم. اگر کسی با همه وجود نگه به ابی انتم و امی و نفسی و مالی، مثل عمر میمونه. الان روایتشو میخونه، دقت میکنی؟ اگر کسی گتره بگه به ابی انتم و امی، اون اصلا مسلم حقیقتا نیست. اینجوری نیست شعار بدیم به ابی انتم و امی، آقا داریم دوتا اضافه بذاریم روش. اگر با همه وجود کسی نگه، اصلا مسلمان نیست حقیقتا. حالا ممکنه تو اینجا به خاطر مسائلی تحملش کنن، قیامت با او مانند کفار رفتار میکنن. یعنی ولایت رو قبول نکرده. عمر اومد پیش پیغمبر، کتاب کدوم کتاب؟ صحیح بخاری دیگه، مهمترین کتاب آقایونه. اومد گفت یا رسول الله، من بعد از خودم شما رو خیلی دوست دارم. راست میگفت قسمت اولشو بعد از خودم، چون هر جنگی که میشد فرار میکرد. یعنی آقا تو کشته بشی مهم نیست، من کشته نشم. دقت میکنی؟ تو کشته میخوای بشی بشو. احد فرار کرد، حنین فرار کرد، خندق فرار کردن روزهای قبل از امیرالمومنین. فرار یعنی چی وقتی پیغمبر تو عرصه است؟ اینجا خدایی نکرده معاذ الله آتش بگیره، امام زمان اینجا قرار داشته باشه، بدوی بری از در بیرون، یعنی ایمان نداری. بعد وایسی بیا شما برو، صد بار فدات شم، هممون با هم فدات شیم، عالم فدات شه. ولایت تو مرحله اعتقاد، من چون فرصت نیست میخوام روزه بخونم تحویل بدم، این همین حسی که شما نسبت به دارین، این همین اعتقاد که نسبت به پیغمبر و امیرالمومنین و امام معصوم داریم، قبلش نسبت به خدا داریم دیگه. یعنی آنچه خدا بگه بر آنچه من بخوام بگم، دوست دارم، میل دارم، مقدمه. و این میدونید که این نوع تعریف از ولایت که حقم هست، این فقط به سنی ها سیخ نمیزنه. یعنی که همین الان اگر کسی نمیتونه مالشو بره وجوهاتشو پرداخت کنه، راست نمیگه به ابی انتم و امی و نفسی و مالی، میگه نه نمیخوام بدم. یعنی اینجوری نیست که شعار بدیم، اصلا اینجا جای شعار نیست. به ابی انتم و امی و نفسی و مالی و اسرتی، یعنی واقعا دارون به ابی انتم و امی و نفسی و مالی و اسرتی، یعنی هر چه دار و ندار دارم مهماش همش فدا سر شما. رضا باید ببین بتونه عمل کنه. اگه راست بگه، باید راست بگه این حرفو، باید راست بگه. لذا این نیست که مثلا من یه حرفی الان بزنم شما فکر کنید من می‌خواستم سنی ها رو بزنم، اونا رو زدم و خودمونم باید حواسمون جمع کنیم، همه چیمون فدای خدا و اهل بیت هم که مظهر خدا، مثلا غیر از حالا عرض خواهیم کرد معنای ولایتشون چیزی غیر از خدا نداره. این معنای اولیه ولایت، همه چیزم فدات. لذا میگه آقا من بعد از خودم خیلی شما رو دوست دارم. حضرت سرمون اصلا فایده نداره، اصلا فایده نداره. حالا دیگه اونجا اومده گفت ای باشه بس بس من شیفت دیلیت میکنم ریست، آقا دیگه درست شد. نشد دیگه، واضحه که آدم یاد تو دو ثانیه نمیتونه این حبش رو برگردونه، این قلب رو برگردونه. حالا اینجوری گفت، اینجوری نوشتن. حالا بازم دمش گرم برای همین با این خالی بندی آخرش اقلا اصل کار رو نوشته. ولایت یعنی این، همه چیزم رو فدات میکنه تو اعتقاد. یه مرحله دیگه شو عرض کنم، حالا من راجع به حقیقت ولایت صحبت نکردم، فردا زنده بودم عرض میکنم. خب اگه من همه چیزم رو فدای اهل بیت میکنم، میشه مثلا فرض کنید که آنچه اهل بیت دستور میدن یکیش چیه؟ یکی شیعیان اهل بیته. ببینید چجوری جامعه رو میسازه. من همونطور که میگم به ابی انتم و امی و نفسی و مالی و اسرتی، اینی که تو فقه پیدا شده میگه دیدی دارن به یه گروهی از مسلمین حمله میکنن باید جونتو به خطر بندازی بری اونا رو حفظ کنی، این برای چیه؟ این برای ولایته. وقتی شما همه چی تو فدای امیرالمومنین میکنی، ابوذر امیرالمومنین جانش تو خطر بیفته، به تبعش باید همین کارو بکنی. محب امیرالمومنین، شیعه امیرالمومنین، بلکه اگر یه سنگی یه جایی 2000 سال بعد علامت شیعیان امیرالمومنینه، کسی بخواد به این جسارت کنه باید بری جلوشو بگیری، مگر اینکه دستور دیگه ای برسه که عرض خواهم کرد، یعنی اون دو مورد دیگه براءت و تقیه بیا جلوشو بگیره، وگرنه باید همه چیزمو فدا کنم. این کامل جامعه سازه دیگه، یعنی بازار شیعیان باید نسبت به شیعیان امیرالمومنین ناموسی نگاه کنه. کسی که تو این بازاری که بعضی از کارگزاران ابلهن یا عمدن یا سهون خطا میکنن، خدا اونایی که عمدن خطا میکنن و با قاتل از زهرا محشور کنه و اونایی هم که خدمت میکنن با امیرالمومنین محشورشون کنه، یه بازی به هم میخوره دلار جابجا میشه این جنسشو چند برابر میکنه فشار به شیعه امیرالمومنین میاره، این اصلا ولایت نداره. این که عرض میکنم جامعه سازه، اگر کسی ولایت امیرالمومنین رو داره، وقت امام صادق فرمود نسبت به شیعیان امیرالمومنین باید عین برادری که از پدر و مادر مشترکاً نسبت به او اهتمام داشته باشه. یعنی ولایت در اعتقاد ما این نیست که فقط پرچم خدا بالاست، همه چیزمو فدای خدا میکنم، مظهر خدا روی زمین اهل بیت همه چیزمو فدای اونها میکنم، هر که به اونها هم تعلق داره همینطوره دیگه. شما اینجا روزه امام حسین بخونن گریه میکنین، روزه علی اکبر بخونن گریه نمیکنین، هر چیزی به سید الشهدا ربط پیدا کنه شما جونتو فداش میکنین، درسته؟ این علامت ولایته. حالا همینو شما ببر تو جامعه، یه چیزی کم میشه مردم صف وای میسن چند تا بخرن، این جامعه ولایتش خرابه، ولایتش خرابه که میگه من 4 تا ببرم تا 2 ما دیگه پودر مثلا لباسشویی داشته باشم، اینا نداشتن هم نداشتن، ولایتش خرابه، نه انصاف نداره، این اعتقاد نداره. این اون روزی که گفتیم به ابی انتم و امی و نفسی و مالی و اوستی که نگفتن به ما اهل بیت دنبال شعار نبودن، هشتگ یه چیزی رو داغ کنن شعار الکی بده، این باید پاش وایسی، باید پاش وایسی، اصلا معنی نداره بگیم آقا یه جایی یه شیعه امیرالمومنین جونش تو خطره، بگه به ما چه ما کارمونو میکنیم، یه ولایت نداری، اصلا ولایت نداری. حالا این عرض خواهیم کرد. این موضوع ولایت با اون دوتای دیگه اگر تو جامعه اسلامی درست پیاده بشه، زمینه ظهور امام زمان روح الله الفدا به وجود میاد. غیر از این جامعه شیعه با جامعه کفار دیگه فرقی نداره. اونجا اگر مثلا فرض کنید یه برقا بره دوربینا کار بیفته میریزن هایپرمارکت هاشون رو غارت میکنن، اینجا هم اونجوری میشه. یعنی طرف برای چی این کارو نکنم. و بعضی هم بلد نیستن میرن به طرف اون رویهشو میگن. عرض کردم سبک زندگی یه رویه داره، به من بگم مشکی بپوش نپوش، یه اعتقاد پشتشه. من اگر اعتقادم اینه که خب شما میری مجلس عزای یه نفر باباش جلو در وایستاده، ببینه لباس عزا تنت کردی، میخوای بهش تسلیت بگی، دقت میکنی؟ من میخوام بیام مجلس سید و شهدا، میخوام به مادرش تسلیت بگم، دقت میکنی؟ هم این عمل من منبعث از یه فکره، اون فکر است که مهمه. اون فکر اگر ساخته بشه، شما میبینید جامعه شیعه درست میشه. نمونه کوچیک شربینه که آدمایی که ممکنه خدای نکرده طول روز خسیس باشن، کنس باشن، جنس میفروشن، مثلا ترازو رو 2 گرم به نفع مشتری کج نکنن، اینجا میگه تو رو خدا. من یادم نمیره که چند سال پیش کنار خیابون وایستاده بودم، یه بنده خدای اومده بود میخواست یه 3-4 نفر با خودش ببره، مثلا تو این روستاهای اطراف. بعضی از این رفقای ایرانی هم متاسفانه، این چون نمیفهمید عرب بود، اینا شروع کردن به تمسخر کردن، این فهمید دارن مسخرش میکنن، اومد به من گفتش که، حالا من گفتم آروم صحبت کن، من دقیق بفهمم، بلفوس ها صحبت کن، گفتش که اینا متوجه نشدن با من شوخی کردن، اگر من امشب زائر امام حسین نبرم بیچارم، من باید امشب زائر، یعنی اگر من زائر نبرم امام حسین امسال به من پشت کرده، آدم حسابم نکرده. این مال اون اعتقاده، نه این ظاهر. اون چیزی که جامعه شیعه رو میسازه فکرشه، نه این ظواهر. ظواهر زود تغییر میکنه، ظواهر بر اساس اون فکره تغییر میکنه. بس هم باشه، میخوایم متوسل بشیم به باب الحوائج. مسلم ابن عقیل سلام الله علیه، یه وقتی طلبتون که یه ساعت فرصت بود، من اونجا براتون صحبت میکنم، توضیح میدم که شما اگر بخواید برای مسلم ابن عقیل شبیه پیدا کنید توی کربلا، نباید جز اصحاب برید بگردید. اگر میخواید ببینید مسلم ابن عقیل کی بود، باید برید ببینید قمر بنی هاشم چجوری بود، باید ببینید قمر بنی هاشم چجوری بود. شخصیتش ناشناخته است، حتی غریب بین ما. خدا میدونه اگه ما میدونستیم مسلم ابن عقیل کیه، هر وقت گرفتار میشدیم به این باب الحوائج پناه میبردیم. ما نشناختیمش، او رو نشناختیم. من اول جلسه چیزی گفتم به شما که آقا چرتگن اندازیم میخواییم بیایم مجلس عزا، بلکه چی بیایم؟ حبی بیایم، این به عشق حضرت زهرا میایم. خدا هم وقتی میخواد حضرت زهرا رو به ما معرفی کنه، تو قرآن میفرماد که لقمه رو از دهان حسنش گرفت به کافر حربی داد، و یطعمون الطعام علی حبه. آقا من شما ظاهرم رو میبینی، پشت این ظاهر صلاح لباس سیاه و ریشه بلند شاید یه مار خوش خط و خال با شما که چه میدونین، پیغمبر اکرم امضا کرده حب او رو، و امیرالمومنین فرمود من عقیل رو به 2 جهت دوست دارم، وقت ندارم، حبن لهو و حبن لهو ابی طالب، همینی که ابو طالب رو دوست داره منم دوستش دارم. ابو طالب ببین کیه سلام الله علیه. بعد فرمود و ان ولده لمقتول فی محبت ولدک، پیغمبر امضا کرده، فرمود پسرش تو راه پسر تو، فی سبیله، نه فی محبت، با روی عشقی که به حسین ابن علی داره کشته میشه، اونم پیغمبر امضا کرده. بعد فرمود تدمع علیه عیون المؤمنین، مؤمنین خدا بهشون لطف میکنه و رو گریه میکنن. عجیبه که شیعه و سنی هم صدر اینو با هم نقل کردن. بعد میگه نگاه کردم به چهره مبارک پیغمبر، دیدم هم محاسن پیغمبر، هم دستمال پیغمبر، هم محاسن پیغمبر، هم سینه مبارکش خیس از اشک بر مسلم. خدا ما معرفت بده ببینیم مسلم کی بود. فرصت ندارم، من یه جمله به شما عرض میکنم، روزه میخوام بخونم براتون. برای چی من میگم اشتباهی سراغ حبیب نرید؟ آقا حبیب کم کسیه، بوریر کم کسیه، ما مسلم ابن اوسجه کم کسی، امام صادق تو زیارت وارث که خوندید، به اینها میفرماد السلام علیکم یا انصار ابی عبدالله الحسین، به ابی انتم و امی. شما فکر نکنید به امیر المومنین میگید به ابی انت و امی، امام صادق به سربازای سید الشهدا فرموده السلام علیکم یا انصار ابی عبدالله الحسین، به ابی انتم و امی، طبتم و طابت الارض التي فيها دفنتم. ما اصلا نمیفهمیم اینا یعنی چه. ما برای یه ارکب به نفسی انت یا اخی بر قمر بنی هاشم گیجیم، امام صادق به اصحاب امام حسین میفرماد که به ابی انتم و امی. اینا آدمای کوچکی ان؟ نه، کسی مثل اینا پیدا میشه؟ امام رضا فرمود مثلشون هم دیگه نمیان. حالا من چی دارم میگم؟ روایتو میخونم ببینید. همه اینا نامه نوشتن به سید الشهدا آقا تشریف بیار کوفه. یکی از اینا بس بود، همه سندن، حبیب ابن مظاهر سنده، نوشته، نامه نوشته، اینا اسمشون پای نامه هست، زهیر، بریر، عابس، سید ابن عبدالله، ابو سامه ساعدی، نامه نوشتن آقا تشریف بیار. حضرت فرمود بسم الله الرحمن الرحیم، به من گفتید که بیام کوفه، امام ندارید، میخواید قیام کنید؟ مدیریه بعد یه نفر بیاد که تالیه تلو سید الشهدا باشه. میدونید که مسلم سلام الله علیه داماد امیرالمومنینه. اگر شنیدید دخترشو در آغوش گرفت سید الشهدا، چون دایی دختر مسلمه. یه چیزی اینجا بگم که روز اول جلسه است، غیر از خود سید الشهدا دو نفرن هر چی داشتن تو کربلا دادن، یکی ام البنین سلام الله علیها همه بچه‌ها، و یکی مسلم ابن عقیله. خودش کشته شد، توضیح میدم، فرزندانش کشته شدن، دخترش کشته شد، ناموسش به اسارت رفت، هر چی داشته داده. و ان ولده لمقتول فی محبت ولدک، شأنش متفاوت از مثل حبیب. سلام خدا به حبیبا، معاذالله بخوام شأن اون رو کوچک کنم، میخوام بگم این آقا ببینید کیه. حضرت فرمود که شما به من نوشتید، این عزیز دردونه های حضرتم نوشتن، به بقیه که نیامدن که کار نداریم. حضرت فرمود که به من نوشتید و انی باعث الیکم اخی و ابن عمی و ثقتی من اهلی مسلم ابن عقیل، من برادرم، پسر عموم، ثقه، مورد اعتمادم، تکیهگاهم، از اهل خودم. یه سلمانو من اهل البیت داریم، ما چقدر حرف داریم براش، ثقتی من اهلی برای میفرستم. بعد حضرت ببینید چی فرمود، مسلم چشم منه. فرمود اگر مسلم به من بگه بیا اقدم و الیکم و شیکن، با سرعت را میفتم. شما ببینید، یعنی شأن او با بقیه متفاوته. حالا چه شد او رو تنها گذاشتن؟ 4000 تا 20000 نفر اومدن دور دارالحکومه، از چی ترسیدن؟ تفصیل داره. یک یک رفتن، نماز مغرب که شد، نمازو که خوند، برگشت پشت سرش رو که نگاه کرد، دید هیچ کس نمونده. خب آقا یه رزمنده ای باشه، رزمنده، فارس، اصلا این چیزا نمیترسه، تهش اینه که شهید میشه راه خدا. دو تا شهید تو کربلا آقا به خاطر عظمتشون شرمندن. ببین یه وقتی آدم کمکاری میکنه، من اینجوری هم خیلی التماس دادم، اعتراف میکنم که برای منبر سید الشهدا این 4 ماهی که وقت گذاشتم کافی نبود، همش به حضرت میگم آقا غلط کردم، کمکاری کردم. یه وقت آدم شرمنده است برای کمکاریش. روز قیامت خدا شاهد، انذرهم یوم الحسرت اذ قضی الامر، اون روزی که یوم ندعو کل اناس به امامهم، هر کسی با امامش صدا میزنن، پرچم سید الشهدا بلند میشه، همه شما حسرت خواهید خورد. اینو بدونید، لحظه به لحظه شو حسرت خواهیم خورد. یه وقت حسرت خوردنه به خاطر اینکه من کمکارم، یه وقت حسرت خوردن برای بزرگیه. مثال بزنم، قمر بنی هاشم سلام الله علیه اگر شرمنده شد نیمت سمت خیمه، برای چی نیمت؟ برای این که حرف دلش این بود اگر غیر من سمت القمه رفته بود، این بچه ها انقدر امیدوار نمی شده. بزرگی او باعث شد خیلی بهش امید بستن، به او امید. کسی دیگه می رفت چند بار سعی کردن آب بیارن، انقدر بچه ها امید نبستن. قمر بنی هاشم که سمت القمه رفت، گفتن دیگه اسقرمون نگه دارید، الان همو بر میگرده. اگر قمر بنی هاشم شرمنده شد از کمکاریش نیست، از عظمتشه. مسلم هم اینطوره. مسلم که خلاف نکرد، عظمتش اینه که هر چه بگه سیدالشهدا رو چشمش میذاره. او هم اشتباه نکرد، 18000 نفر باهاش بیعت کردن. حالا چه شد؟ ورق برگشت، تفصیلش جای دیگه. او الان شرمنده است، میگه حسین ابن علی به من اعتماد کرد، من نوشتم بسم الله الرحمن الرحیم، ان الرائد لا یکذب اهله. پیش آهنگی که فرستادی بهش اعتماد کردی به تو دروغ نمیگه. عجل القدوم الینا، سری بیا. میدونه من نوشتم، حسین ابن علی دست زن و بچهش هم گرفته داره میاد. شرمش از بزرگیشه. یه آدم دیگه بود، عرض کردم تمام شهدای کربلا هم نامه نوشتن، آقا راه نیفتاد. اگر مسلم این شب مثل که روزشو میخوام عرض کنم، دیشبم براتون خوندن، نگرانه، نگران جانش نیست که. میگه حسین ابن علی به من اعتماد کرده، باید یکی رو پیدا کنم به او خبر برسونه. لذا نوشتن اومد بیرون از مسجد، که اومد بیرون فمشا متلددن فی ازقت الکوفه، ایشالله بیادبی نشه محضرش، این یه آدمی که هدفش معلوم نیست، پرسه میزد، گاهی به چپ میرفت، گاهی به راست میرفت، نمیدونست کدوم وری بایست بره. تا رفت، شنیدید، رفت وارد یه کوچه ای شد و در یه خانه ای و آب خورد و کار ندارم. 100000 نفر مرد جنگی در کوفه بود، اسم هیچ کدوم نمونده. یه مرد توی کوفه اسمش ثبت، اونم توعس، خدا ما رو از ناصران امام زمانمون قرار بده. مسلم میخواد بشینه. آقا نمیدونم تا حالا این براتون اتفاق افتاده یا نه، مخصوصا اونایی که خواهر دارن اینو میفهمن، جلو در خونتون کسی بشینه، دوست و پسر ای بشینه، در رو واز میکنی میبندی، یعنی بلند شو برو، اونم میفهمه میره. توعه آبو که داد رفت و در رو بست، لحظاتی گذاشت در رو باز کرد بست، یعنی بلند شو برو. چند دقیقه گذشت، دوباره این در رو باز کرد بس. بار سوم گفت خدا خیرت بده، من این خبر نداری، مسلم قیام کرده، کوفه به هم ریخته، حکومت نظامی شده، برو دنبال زن و بچهت. حالا دیگه مسلم سلام الله علیه نور ایمان در این زن دید. چی بود؟ گفت ای زن، من تو این شهر زن و بچه ای ندارم، اهل و عیالی ندارم. اون مسلم ابن عقیلی که میگی قیام کرده منم، حالا کار نداره. آقای ما اون شب تا صبح عبادت کرد، حتما تو نماز شبش از خدا خواسته یه کسی خدایا به من برسون، بهش پیغام بدم، به حسین ابن علی پیغام برسون. حتما دست زن و بچهشو گرفته را افتاده. صبح که لو رفت، برای اینکه خانه این توه آسیب نبینه، اهل بیت خودشون آسیب خوردن از اینکه خونهشون آتش بگیره، به خونه ناگهان حمله کنن، از خونه اومد بیرون، خونه توه آسیب نبینه. تو کوچه که قرار گرفت، توی کوچه ای که هم از پشت حمله میکردن هم از جلو، تمام اتفاقاتی که تو مقتل سیدالشهدا